سلام و خسته نباشید به مجله خبری صبح رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به چند خبر. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک سفر 3 روزه عازم پاکستان می شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که متقی در جریان این سفر که فردا دوشنبه آغاز می شود با شهباز شریف صدر اعظم، اسحاق دار معاون صدر اعظم و سایر مقام های این کشور در مورد مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پاکستان به حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان هشدار داده تا این کشور را ترک کنند. مدت اعتبار کارت‌های POR مهاجرین در تاریخ 3 جون به پایان رسیده و پاکستان گفته که این کارت‌ها تمدید نخواهند شد. سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی پس از سپری کردن 3 ماه زندان آزاد شد. یک منبع محلی در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که وی روز پنجشنبه 9 اسد بعد از تحمل حدود 3 ماه زندان آزاد شد. به گفته این منبع آقای راحل در این مدت در زندان مرکزی غزنی زندانی بود. سلیمان راحل در ماه جوزای سال جاری شمسی به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به 3 ماه زندان محکوم شد. اداره استخبارات طالبان در غزنی راحل را در تاریخ 15 ثور سال جاری به دلیل برخی پست‌های فیسبوکی بازداشت کرده بود. او در این پست‌ها به مشکلات اقتصادی مردم و فقر در افغانستان اشاره کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی راحل اعلام کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به خاطر نشر خبرهای در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم بازداشت و محاکمه شد، به طور جدی نقض شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از حکومت طالبان خواسته که به حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای احترام بگذارد و هرچه زودتر دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند. بر اساس معلومات این مرکز تا حال دست کم 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند یا در حال گذراندن محکومیت زندان هستند. جمعیت هلال احمر فلسطین روز یکشنبه 3 آگوست اعلام کرد که یکی از کارکنان آن در حمله نیروهای اسرائیلی به دفتر مرکزی این سازمان در خان یونس واقع در نوار غزه کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این رویداد درست پس از آن رخ داده است که استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه از یک مرکز کمک رسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه بازدید کرد تا تلاش‌ها برای رساندن غذا به این سرزمین ویران شده فلسطینی را بررسی کند. نزدیک به 2 سال پس از آغاز جنگ، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که زمان رو به پایان است و غزه در آستانه قحطی کامل قرار دارد. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه مارچ گفته بود که 8 تن از کارمندان هلال احمر، 6 نفر از اعضای اداره دفاع مدنی غزه و 1 کارمند آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه کشته شدند. حملات اسرائیل بر نوار غزه در 7 اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان حماس با حمله بر مناطق مختلف اسرائیل حدود 1200 نفر را کشته و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه در کنترل حماس تا کنون دست کم 60,332 نفر که بیشتر آنها غیر نظامیان بودند در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. این آمار از سوی سازمان ملل متحد قابل اعتماد خوانده شده است. سیاستمداران و کارشناسان نزدیک به کرملین استقرار 2 زیردریایی اتمی آمریکا در نزدیکی روسیه را کم اهمیت خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این زیردریایی ها را به یک مکان مناسب فرستاده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوینید ایلیوف معاون پارلمان یا دومای روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که استقرار این 2 زیردریایی اتمی تهدید برای امنیت ملی روسیه به حساب نمی آید. دونالد ترامپ پس از بروز اختلاف با مقامهای روسیه 2 زیردریایی اتمی نیروهای دریایی خود را در نزدیکی روسیه مستقر کرده است. ترامپ هفته گذشته به رئیس جمهور روسیه بین 10 تا 12 روز فرصت داده بود تا به جنگ اوکراین پایان دهد. در غیر آن تحریم ها علیه روسیه وضع خواهد کرد. و تیم نجات روز شنبه 2 آگست جسد یکی از 5 کارگر را که در یک معدن مس در شیلی گیر مانده بودند پیدا کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای نجات از روز پنجشنبه زمانی که زلزله به بزرگی 4.2 درجه ریشتر باعث ریزش سنگ‌ها در اطراف آنها شد، در تلاش بودند تا به 5 کارگری که در معدن آلتنینتا در مرکز شیلی گیر ماندن دست یابند. این معدن یکی از بزرگترین معادن مس در شیلی است. سخنگوی تیم نجات که در تلاش برای نجات کارگران است گفت که جسدی که روز شنبه پیدا شده متعلق به یکی از پنج کارگر گیر مانده در معدن می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. یک باشنده کابل به نام اسپوجمای به رادیو آزادی گفت:
حتی که روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط در 24 ساعت ما میداشته باشیم. تا وقت برق نباشه یعنی هیچ کار ممکن نیست.
وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از آن کشور اخراج کنند. همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است.
طفلک خوردم دو ماست، شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. اگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنه، هیچ امیال یک پیسه در خانه نیست، ما برمگرد که معایناتش کنم.
از زندگی جوانی که از رشته حقوق فارغ شده است و اکنون در یک غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است هم برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. در حالی که مردم افغانستان با گرمتر شدن هوا از کمبود و قطع دوامدار برق شکایت دارند، حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که به تازگی منتشر نموده اعلام کرده است که با تطبیق این پروژه که ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، افغانستان به خودکفایی کامل در بخش انرژی خواهد رسید. در همین حال انجینران حوزه برق میگویند که تطبیق مؤثر و کامل این پروژه مشروط به تامین امنیت سرتاسری در کشور است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر دنبال کنید.
در حالی که حکومت طالبان از امضای قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان خبر می دهد، شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. این شهروندان می گویند با گرم شدن هوا پرچوی برق نیز افزایش یافته و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سپوشمه یکی از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حتی تو روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط در 24 ساعت ما می داشته باشیم. تمام ضروریات و کارهای روزمره خانه در موجودیت برق ممکن است. دیگه وقت برق نباشه یعنی هیچ کار ممکن نیست.
همچنین یکی از باشندگان ناحیه نهم کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود شکایت مشابهی دارد.
همه مشکلات برق در کابل در مجموع وجود داره. ساعت 11 بجه، ساعت 3 بجه میره، باز 9 بجه روز می تا 100 200 میباشه، باز میره. باز مردم مشکلات خود داره. گرمی است، هوای گرم است، از طرف شب بسیار مشکلات است.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه 11 اسد با نشر خبرنامه در شبکه اکس اعلام کرده است که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب راه اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات دیگر به فابریکاهای صنعتی اختصاص خواهد یافت. در خبرنامه آمده است که پس از سروی تیم‌های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از این پروژه، دیزاین آن در جریان 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد و به دنبال آن کار عملی تولید 2 تا 3 هزار مگاوات برق آغاز می‌گردد. طالبان می‌گویند با تطبیق این پروژه در جریان 7 تا 10 سال آینده افغانستان نه تنها به خودکفایی کامل در بخش برق دست خواهد یافت، بلکه به کشورهای خارجی نیز برق صادر خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته است. بر اساس معلومات اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق مصرف می کند. در همین حال شماره از انجینران حوزه برق نیز می گویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی مرفوع خواهد شد بلکه زمینه برای صادرات برق نیز فراهم می گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندز، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این پروژه گفت:
اگر این پروژه به صورت کامل و با مدیریت خوب عملی شود، می تواند بخش وسیع از نیازهای مردم افغانستان به برق را مرفوع نماید. ولی به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اول اقتصاد، دوم امنیت است و اگر این دو در افغانستان موجود باشد، پس در تطبیق پروژه هیچ مانعی به وجود نمی آید.
با این حال عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، روز شنبه در شبکه اکس نوشت که نیروهای پلیس این وزارت برای تامین امنیت تمامی پروژه های ملی از جمله پروژه تولید برق آمادگی کامل دارند و امنیت آن با هماهنگی تامین خواهد شد. قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشین نیز در افغانستان وجود داشت و باشندگان ولایات مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی را از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. اما پیش از آن، وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از آن کشور اخراج کنند. در سندی که از سوی وزارت داخلی پاکستان به بیرون درس کرده و از سوی خبرنگاران و رسانه‌های پاکستانی منتشر شده است، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی در تمام ایالت‌ها دستور داده است که دارندگان کارت POR را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت ها به تاریخ 3 جون به پایان رسید، اما انتظار می رفت که حکومت پاکستان این مدت را دوباره تمدید کند. شماره از دارندگان کارت POR می گویند که تصمیم اخیر حکومت پاکستان آنان را عمیقاً نگران ساخته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که اخراج اجباری دارندگان کارت ACC به شمول افغانهای فاقد اسناد با سرعت از پاکستان ادامه دارد، این کشور فیصله کرده است تا 1.4 میلیون دارنده کارت ثبت نام مهاجران POR مقیم پاکستان را نیز اخراج کند. در سندی که اسوی وزارت داخله این کشور به بیرون درس کرده و اسوی چند خبرنگار و رسانه پاکستانی منتشر شده، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی تمام ایالت‌های آن کشور دستور داده است که دارندگان کارت پی او آر را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت‌ها با تاریخ 3 جون به پایان رسید و انتظار می‌رفت که حکومت پاکستان آن را بار دیگر تمدید کند. حکومت پاکستان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام حکومتی در ایالت بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این هدایت را از سوی وزارت داخله دریافت کرده است. بانک شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیش از یک هفته قبل در یک نشست خبری گفته بود که تصمیم نهایی در مورد تمدید اعتبار کارت‌های پی او آر اتخاذ نشده است، اما محسن نقوی وزیر داخله پاکستان پیش از آن در یک نشست خبری با تاریخ 8 جولای گفته بود که حکومت تصمیم گرفته است که این کارت‌ها را تمدید نکند. در همین حال روز شنبه 2 آگوست شماره از روزنامه‌ها در خیبر پختونخوا اعلامیه‌های حکومتی را برای خروج مهاجرین افغان از کشور منتشر کرده و گفتند که سر از اول آگوست تمام مهاجران افغان دارنده کارت پی او آر مقیم این ایالت باید به افغانستان برگردند. شماره از دارندگان کارت‌های پی او آر که در پشاور زندگی دارند میگویند که از اعلام جدید حکومت به شدت نگران هستند. مدثر ناصری یکی از دکانداران افغان در بازار برد پشاور که از حدود 3 دهه در آنجا مصروف کار از بر رادیو آزادی گفت که بازگشت به افغانستان برایش یک تصمیم دشوار است.
تصمیم اخیر حکومت پاکستان بسیار نگران کننده است. ما شاهد گزارش های مختلف در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی بودیم که دارندگان کارت پی او آر باید این کشور را ترک کنند. ما در مورد آینده اطفال خود که حالا در اینجا در مکتب هستند نگران هستیم. ما همچنان در فکر سرنوشت تجارت ها و ملکیت های خود هستیم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که این تصمیم پاکستان را محکوم نموده و بالای این کشور فشار بیاورد تا فرصت های زندگی برای مهاجرین افغان در این کشور را فراهم سازد.
محمد سلیم یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر که او نیز در پشاور زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
امروز صبح در چندین روزنامه مختلف خواندیم که حکومت تصمیم نهایی را برای اخراج دارندگان کارت پی او آر گرفته است. صدها هزار افغان در اینجا زندگی میکنند. آنها 30 تا 40 سال عمر خود را در اینجا سپری کردند. اینجا ملکیت و کسب و کار دارند. جمع‌آوری همه آنها آسان نخواهد بود. خواهش ما این است که پاکستان در تصمیم خود تجدید نظر کند و برای افغانها وقت بدهد تا به شکل درست و با عزت به کشورشان برگردند.
بر اساس گزارش ها شمار پناهجویان افغان که در پاکستان کارت های پی او آر دارند 1.4 میلیون نفر است. پی او آر یک کارت پناهندگی است که توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2000 به پناهندگان افغان صادر شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که اعتبار کارت های پی او آر را تمدید کند. این سازمان به تاریخ 31 جولای در بیانیه در سایت خود به نقل از کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که گفتگو با جانب پاکستانی در مورد سرنوشت دارندگان این کارت نتیجه مثبتی نداشته است. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد، اما دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماه‌های آینده تعداد پناهجویان افغان که از این کشور باز می گردند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان تا 19 جولای از پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار هشدار داده است اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید از طریق وبسایت ما هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را هم می توانید از طریق پلی استور هم دانلود کنید و رادیو آزادی را به گونه زنده بشنوید. و در ادامه
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر از زندگی جوان هم برایتان خواهیم گفت که از رشته حقوق فارغ شده است و اکنون در یک غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است. اما پیش از آن، همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. این مادران که اغلب شوهرانشان بیکار هستند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امکانات و وضعیت نامناسب اقتصادی قادر به تامین نیازهای درمانی و تغذیه‌ای خود و فرزندانشان نیستند. هفته اول ماه آگوست برابر با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. سازمان جهانی صحت WHO به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شمارت مادران در افغانستان با شکایت از مشکلات شدید اقتصادی و صحی میگویند این شرایط توانایی تغذیه نوزادانشان با شیر مادر را از آنان گرفته است. این مادران میگویند فقر و بیکاری همسرانشان، مشکلات سلامتی جسمی و نبود امکانات کافی در حوزه خدمات صحی مانع از تامین تغذیه مناسب برای کودکانشان شده است. فوزیه مادر هفت فرزند باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل است که میگوید با دلیل مشکلات اقتصادی و صحی نمیتواند کودک خردسالش را با شیر خودش تغذیه کند. او روزشان بعد 2 آگوست به رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و خود و نوزادش هر دو ضعیف و بیمارند.
طفلک خوردم دو ماست، خودم هم شکر دارم، هم شیر خشک بعد طفلک رو میتم، شیر خودم بسش نمیکنه. میگه شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. طفلک خوردم هم سراخ قلب داره، مادم ها پیش دکتر میرم. میگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنی، هیچ امیال یک پروفسور در خانه نیست که ما ببرم موگه که معایناتش کنم.
مترا باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابه دارد، اما میگوید تلاش کرده با وجود مشکلات اقتصادی و نداشتن شیر کافی کودکش را با شیر خودش تغذیه کند.
طفل شیرخوار دارم، هنوز یک ساله نشده دیگه، از شیر خودم برش تغذیه میکنم. وضعیت اقتصادی خال شرایطی هست که همگی بیکار هستند، دیگه شوهرمون بیکار است، من مجبور هستم دیگه از شیر خودم برش تغذیه کنم. دیگه شیر خشکی ما دیگه خریده نمیتونیم، شیر خودم هم کم شده برش، قدر دیگه کفایت نمیکنه، همون نان خشکی یارم با چای شیرین اینا برش میدن.
سازمان جهانی صحت WHO در پیام به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده و آن را حوالین هدیه یک مادر به فرزندش دانسته است. این سازمان در صفحه یک سیاسی و تر سابق نوشته بیاید در خانه، محل کار و اماکن عمومی برای حمایت از تقویه تغذیه با شیر مادر بیستیم. در ادامه به نقل از دکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، آمده که اگر نوزاد بیشتر با شیر مادر تغذیه شوند، سالانه زندگی بیش از 600 هزار نفر نجات خواهد یافت. او همچنین تاکید کرده که در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر باید از مادران افغانی که به نوزادان خود شیر میدهند قدردانی شود و خانواده ها تشویق شوند تا از آنان حمایت کنند. در این حال برخی از قابله ها در افغانستان با تاکید تغذیه نوزادان با شیر مادر بر حمایت و تقویت صحت مادران به ویژه در زمان بارداری و شیردهی تاکید میکنند. تاج بخت مهدیار قابله در یکی از مراکز صحی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شیر مادر برای نوزاد، تأمین تمام مواد غذایی مورد نیازی یک طفل بوده میتونه، هضم آسان داره برای یک طفل. یک مادر در دوران بارداری باید غذاهای مکمل، باید از تمام مواد غذایی خوب اخذ کنه، همچنان اخذ تابلت آهن، به خاطر که مادر شیرده میباشه باید یک مادر از هر نوع غذاها باید مستفید شود، سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات اخذ بکنه. وقتی که یک مادر سالم داشته باشیم طبعا میتونه که یک طفلی سالم داشته باشیم.
دکتران میگن که مادران باید تا 2 سال کودکشان را با شیر خود تغذیه کنند و شیر مکمل برایشان بدهند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش که روز جمعه اول آگوست منتشر کرده، هشدار داده است که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. گزارش افزوده که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه ها رنج میبرند. 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. نهادهای سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، سازمان صحی جهان و برنامه جهانی غذا در 15 جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفتند که در حال حاضر حدود 90% کودکان در این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 40% زنان از سوی تغذیه رنج میبرند.
جوان فارغ التحصیل از پانتون کابل اکنون در غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است. او میگوید پس از فراغت از تحصیلات عالی موفق نشد شغل در رشتهش پیدا کند. اما این جوان کیست؟ در این گزارش بیشتر با او آشنا خواهیم شد.
ده حبیبی لیسس خواه فارغ سمو کابل پانتون ده کامیاب سم پا سوار لسو دو کابل پانتون سخه پادی درجه فارغ سم.
محمد رضوان فارغ التحصیل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او میگوید ماها به دنبال کاری در رشته تحصیلیش بود اما نتیجه نگرفت. سرانجام بیکاری او را ناچار ساخت تا در یک رستوران با عنوان شاگرد مشغول کار شود.
نو ما بیکار بودم، دنبال وظیفه در رشته هم گشتم، اما وقتی کار پیدا نکردم مجبور شدم 6 ماه در یک رستوران کار کنم.
او میگوید در آن رستوران مهارت آشپزی را آموخت و سپس غرفه سیار برای فروش چیکن بریانی در کارتینو شهر کابل برانداخت و حالا با تکیه بر دستپخت خودش درآمد کسب میکند. محمد رضوان می افزاید که در کنار بریانی چند نوع غذای دیگر نیز با مشتریان عرضه می کند.
قابلی بریانی دال و یخنی دارم. این چیزها را در همین کراچی می فروشم. از ساعت 7 صبح تا 9 شب فعالیت دارم. در سرک نو کارتی نو کابل کار می کنم. از مناطق دور هم مردم می آیند. از لوگر و هم از جلال آباد.
بریانی پلوتون دست که از غذاهای محبوب در هند و پاکستان به شمار می رود، اما حالا در افغانستان نیز علاقمندان بسیاری پیدا کرده. این غذا معمولاً با مرغ یا چکن پخته می شود و زمین رو با آن چکن بریانی می گویند. محمد رضوان می گوید که در حال حاضر از کارش راضی است، زیرا هم از بیکاری نجات یافته و هم درآمدی دارد که می تواند نیازهایش را تأمین کرده و به خانواده‌اش کمک کند.
در روز 600, 700, 500, بعضی وقتها 300, 200 یا 1000 و حتی 1500 افغانی باقی می مانند. الحمدلله شکر است. کارم خوب است.
محمد رضوان 25 ساله مجرد است و همراه با پدر، مادر، 6 برادر و 2 خواهرش زندگی می کند. او برای جوانانی که با بیکاری دست و پنجه نرم می کند و به دنبال آغاز یک راه تازه هستند پیام می دارد.
بهانه نگیرید. من خودم یک مثال بزرگ هستم. به همه می گویم که اگر در رشته تان کار نیست یا پیدا نمی شود یک کار دیگر پیدا کنید. بیکار نباشید چون بیکاری خوب نیست. اگر می خواهید آشپزی یاد بگیرید من در خدمت شما هستم. فقط دعا کنید. چیزی دیگری از شما نمیخواهم.
قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میزان بیکاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده اکنون سرگردانند و برای یافتن شغل با دشواری های فراوان روبرو هستند. در ماه های اخیر کاهش نیرو در نهادهای دولتی از سوی حکومت طالبان از طریق اعمال انقصاد باعث شده است که شمار از کارمندان پیشین نیز از وظایفشان برکنار شوند. در نتیجه نبود فرصت‌های شغلی شمار زیادی از جوانان افغان را وادار کرده تا از طریق مسیرهای غیرقانونی و پرخطر راه مهاجرت را در پیش گیرند. مهاجرتی که در بسیاری از موارد با خطر بازداشت، اخراج و مشکلات جدی در کشورهای مقصد به همراه است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar